shit.
انا لله و انا الیه راجعون. مشرعی سلام منو برسون به همه رفقایی که اونجا
مرشد یه فاتحه بفرستی برای فاتحه و سلامات
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. سور بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی‌پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی‌پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مونیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت پایانی. نجلا باید میرفت برای شناسایی ابورد یا همان عبید. زهرا هم بود. ابوخس تأکید کرد که هوای نجلا را داشته باشد. زهرا یک چشمش به اتاق بازجویی بود و یک چشمش به نجلا. حال و هوای خوبی نداشت. از پشت شیشه زل زده بود به عبید، همان عبیدی که روزی رانندهش بود. زهرا گفت:
حالت خوش نیست؟
نجلا بدون هیچ حرفی نشسته بود مثل یک تندیس سنگی. پلک هم نمی زد. زهرا بازوی او را گرفت و تکان داد.
نجلا جان.
نجلا لپایش می لرزید. به هم می پیچید. عشق از چشمهایش لیز خورد سمت چالگونش. مدام می گفت:
عبید.
عبید گاهی سراغ عیاض را می گرفت از نجلا. نجلا هم از عیاض می گفت. عبید از جیکوپی که زندگی نجلا خبر داشت. استاد حرف از زیر زبان کشیدن بود. نجلا غر می زد به جان خودش.
خاک بر سرت نجلا. چرا به این گرگ درنده اعتماد کردی؟ عیاض بفهمه چی؟ خدا.
ابو نعیم می ایستاد. قدم می زد. می نشست. می پرسید. سؤال پشت سؤال. عبید هم جواب می داد.
ابو رد یا عبید؟ کدومش؟
هر دو.
چطور راننده یه نجلا شدی؟
ابو غالب دنبال یه راننده مطمئن برای دخترش بود. یه نفرم منو معرفی کرد.
بدون قصد و غرض؟
اصلا نمیشناختم کیان که بخوام قصد و غرضی داشته باشم.
عیاضم نمیشناختی؟
نه.
پس چطور بهش حساس شدی؟
نجلا که گفت شوهرش عراقه، تو ذهنم جرقه زد.
قصد جذب عیاض به داعش بود؟
دولت اسلامی.
تماس گرفتی باهاش؟
موفق نشدم.
ابو نعیم نشست. عبید هم ادامه داد:
میخواستم اول نجلا رو جذب کنم. داشت زبون اجنبی یاد میگرفت. عصبانی بودم. میخواستم منصرفش کنم. شیخ نذاشت. گفت ناچاریم زبون شیطان رو یاد بگیریم.
کدوم شیخ؟
شیخ مسجد محلمون.
اسمش؟
یادم نمیاد.
یادت نمیاد؟ خب از نجلا میگفتی؟
خودم هم نمیدونم چرا خواهر صدا زدمش. شاید به خاطر نگاهاش بود، به خاطر رفتاراش. جلف نبود، وراج نبود، سر و گوشش نمی جنبید.
اون چی؟ تو رو برادر خودش می دونست؟
آره، به من اعتماد کامل داشت.
از چطور نتونستی شماره عیاض ازش بگیری؟
نشون رو داده بود.
چطور؟
مگه چند تا عیاض خالد وجود داره که اهل فلسطین باشه و دانشجوی پزشکی تو بغداد؟
ابو نعیم بلند شد و دستهایش را پشت سر قلاب کرد.
خب از شیخ ابو مازی بگو.
نمیشناسم.
با هدیهش چیکار کردی؟
نمیفهمم چی میگی.
خودتو به حماقت نزن.
من نه دروغگوم نه احمق.
دروغ نمیگفتی تا اینکه رسیدی به اسم ابو مازی.
الانم دروغ نمیگم.
ابو نعیم دستهایش را ستون بدن کرد و سرش را جلو برد. زل زد به چشمهای عبید.
اون دختر سوری چی شد؟
خودکشی کرد.
چرا؟
من نمیدونم.
من میدونم. الان بگو چرا خودکشی کرد. بگو
خودکشی کرد از بس دست به دست شده بود.
اون دختر بیچاره کسی را نداشت، همه را توی جنگ از دست داده بود.
نجلا اشک می‌ریخت. اصرار زهرا که ببردش بیرون اثر نداشت. خواهش کرده بود که تا آخر بازجویی بماند. صفحه ها ورق می‌خورد و او خبرها را می‌خواند. فتوای شیخ سلفی اهل اردن: جهادگران می توانند زنان اسیر سوری را بدون مهریه و بدون ازدواج به تملک خود درآورند. سایت خبری الوطن، شرکت مصری و آگهی تبلیغاتی: دختران متعهد و محجبه و نقابدار سوری به تعداد مورد نیاز موجود است. خبرگزاری اسوسییتد پرس: زن 25 ساله اردنی، سبک اغواگرانه تروریست ها برای جذب زنان و دختران، بازگشت دختران باردار تونسی به کشورشان. ابو نعیم دور عبید چرخ زد.
خب برای همسال نجلا چه برنامه‌ای داشتی؟
من هیچی.
گروهتون چی؟
اگه جزمی شد دوتا حسن داشت.
اولیش؟
اول اینکه زبون اجنبی بلد بود.
دوم؟
گردشگری هم دوست داشت.
خب
برای جذب گمراهای اروپایی.
ابو نعیم نشست و پوشه قرمز روی میز را باز کرد و بست.
خب همدستات کی بودن؟ چند نفر بودن و کجا رفتن؟
چند بار پرسیدی جوابم دادم. فقط همون ساربونی بود.
خب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تا اطلاعات ندی تو رو دست ارده.
لعنتی ها.
وقتی فهمیدی اردنی ها به تو مزدون شدن فرار کرد.
من فرار نکردم.
دروغ نگو.
فرار کردی به اینجا؟ چرا؟
هم انتقام برادرت.
بهشت گوارای برادر،
هم جذب عیاز و امثال عیاز.
تبلیغ اسلام جرمه؟
خودت چقدر اسلامو میشناسی؟
من تو بچگی مؤذن مسجد بودم.
ابو نعیم از جایش بلند شد. باز خارش افتاده بود به صورتش. تحریش تنکش را که شبیه خارهای بیابان بود مدام می‌خواراند. تیغ که می‌انداخت صورتش براق می‌شد و برق می‌زد، مثل سطح صیقلی شبق. این روزها وقت نداشت، حوصله‌اش را هم نداشت. باید جلوی آینه روشویی می‌ایستاد و دلی آوازهای درهم برهم زمزمه می‌کرد و ژیلت را می‌کشید روی پوستی که به سیاهی می‌زد و داشت کم کم چروک می‌شد. شعارهای ریزی دور و بر دهانش مخصوصا زیر لب پایینی خودنمایی می کردند. دوست داشت این پرونده مختومه شود و باز هم جلوی آینه روشویی آوازهای درهم برهم زمزمه کند. حسش می گرفت که هیچ آوازی را درست و کامل بلد نبود. البته گاهی به خودش دلداری می داد که یک مأمور امنیتی را چه کار به آواز و آوازخوانی؟ نوجوان که بود دوست داشت مؤذن شود. متولی مسجد به او گفت اگر بالای منار حمام داشت مؤذن خوبی میشد. شاید به خاطر همین بود که فقط جلوی آینه روشویی و توی حمام دلی میکرد برای خودش. اگر عبید حرف از مسجد و مؤذن نمیزد، ذهنش نمیرفت به آن سمت و سو. عبید راننده‌ای بود که شد عضو پروپا قرص داعش. ابو نعیم هر وقت به این جور افراد فکر میکرد دچار بحران تحلیل میشد. چطور چنین آدمی حاضر می شود که همه چیزش را فدای کسی کند که نماد قساوت و شقاوت است؟ ابو نعیم نگاه کرد به خال روی گونه چپ عبید و گفت:
یعنی حاضر بودی همه چیزتو فداشون کنی؟
عبید باز هم با انگشتهایش بازی کرد و بعد زل زد به کف دست راستش. ابو نعیم صدایش را بالا برد:
حرف بزن!
عبید چند بار دست راستش را مشت کرد:
همه چیزمو، حتی
ابو نعیم دستهایش را روی سینه‌اش قلاب کرد.
حتی جونتو؟
عبید رنگ به رنگ شد.
حتی خواهرمو می‌خواستم به ابو مازی پیشکش کنم.
و سرش را پایین انداخت. ابو نعیم کف دست یغورش را گذاشت روی پوشه قرمز و گفت:
تحقیقات ما نشون میده که تو اصلا خواهر نداری.
دارم.
اسمش؟
نجلا.
خبر نجات ابو خالد مثل بوم ترکید. فیلم نجاتش همه جا پخش شد. به سبک هالیوودی، صدای بالگردها، هجوم به تروریست ها، تیراندازی، قتل ساربان. ابو خالد در حال سوار شدن به بالگرد. از طرفی محمد، نوه ابو جعفر، مارکوس، یوحنا و شیخ خلیل در موکب حاج عباس بودند. چشم به راه ابو خالد. ابو خالد در راه همراه محمد علی و حسام بود. محمد علی فیلم نجات ابو خالد را که در رسانه ها پخش شده بود به او نشان داد و گفت:
اینم شهرت جهانی ابو خالد.
ابو خالد سرخ و سیاه شد. از روی صندلی بلند شد و راه افتاد. تند به هن و هن افتاد. ولو شد روی صندلی دیگر و گفت:
مصاحبه میکنم، هر چی رو که میدونم و دیدم میگم. باد آباد.
مصاحبه با خبرگزاری ها و بیان حقایق. کجا؟ کنار حرم امام حسین. محمد علی موبایلش را روشن کرد و گرفت سمت ابو خالد.
از ممدلی نیوز شروع کنین.
ابو خالد اخم کرد:
پسر گلم، اینجایی که نمیشه.
حسام هم موبایلش را گرفت سمت ابو خالد.
حق با محمد علیه، همین الان فیلمو تو اینترنت پخش میکنیم. مصاحبه مفصلم سر جای خودش.
ابو خالد شروع کرد.
به قول حسین دلی، اگه دین ندارید لاغر آزاده باشید.
حسام گفت
همواری کلا، به انگلیسی هم بگو.
صبر کنید چفیه رو بندازم دور گردنم.
چفیه را از توی کوله پشتی در آورد و انداخت دور گردنش، طوری مرتبش کرد که حتما نقشه پرچم فلسطین و مسجد الاقصا دیده شود.
عالی،
بفرما، شروع کن.
ابو خالد گفت، هر چرا بر سرش آمده بود گفت، از ایاز هم گفت، عکسش را نشان داد، افتاده بر تخت بیمارستان، از جنایات داعش و تکفیری ها گفت، از بمبی گفت که نوه‌اش را به این حال و روز انداخته.
من مهمان ویژه هیچ کس نبودم، دولت عراق حتی خبر نداشت که من اینجام. اصلا چرا باید خبر داشته باشه؟
اسم امام حسین بغض شد در گلویش.
من میهمان حسینم.
و با چفیه چشمهای اشکالودش را پوشاند. محمد علی شروع کرد به ارسال فیلم و گفت
الان فیلم من و تو هم در میاد.
حسام گفت
کدوم فیلم؟
و سرش را تکان داد.
چه شود؟
حسام و محمد علی را هم سربازان آمریکایی بازداشت کرده بودند. چیزی نمانده بود که برچسب تروریست به آنها بزنند. اگر حسام زبان بازی نمی کرد و حرف از کانادا نمی زد، شاید کارشان بیخ پیدا می کرد. آزاد که شدند حسام گفت
خوب شد آزادمون کردن، وگرنه سر از زندان بوکا در می آوردیم.
زندان بوکا؟
بصره است.
خب
دست آمریکایی هست، بسی و بیدین و قاتل و جانی و مفسد میرن تو، خلیفه و مجاهد و ایثارگر میان بیرون.
رقیب الازهر و فیضیه
و نجف و کربلا و همه حوزه های علمیه شیعه و سنی.
راه افتادند. حسام نگاه کرد به محمد علی، پیشانی صاف و بلند، ابروی به هم پیوسته، ریشه پرپشت و مرتب، موی صاف با موجی ملایم، چهار شانه، اهل ورزش باستانی بود، تعزیه خان، عشق تئاتر. حسام گفت
تو تعزیه چه نقشی بازی میکردی؟
هنوزم شبیه میخونم.
شبیه کی؟
حضرت علی اکبر.
ابو خالد گفت
میگن نمایش فرزند مذهبه.
چانه محمد علی گرم شد، رفت به دل تاریخ، آیین زروان. دخترکی سینی کلوچه گرفت جلوی ابو خالد. خانه پس نتوانست دست دخترک را پس بزند. یاد کعک افتاد، نان شیرینی مشهور بیت المقدس که شکل علنگو بود. ابو خالد اولین گاز را که به کلوچه زد، چشمش افتاد به جوان ریشو، همون جوانی که در سفر ابو خالد به عراق در هواپیما کنارش نشسته بود. کلوچه پرید به گلویش. جوان ریشو با قیافه مشکوک سمت او می آمد. ابو خالد احساس خطر کرد. کسی به جوان ریشو توجه نداشت. دست های لرزان ابو خالد جوان ریشو را نشانه گرفته بودند.
پسره همون که پلو من بود خودشه. آره خودشه.
حسام یک بطری آب گرفت و داشت می آمد. حواسش هنوز به موبایلش بود. محمد علی گلوچه نیم خورده را انداخت و فریاد زد
یا امام حسین،
و دوید و جوان ریشو را در آغوش کشید، داد می زد
فرار کنین، فرار کنین.
فریاد محمد علی همه را فراری داد.
فرار کنید، بلنشید، فرار کنید، برید از اینجا، برید، فرار کنید.
حسام پرید سمت ابو خالد، پیر مرد را بغل کرد و به خاک غلتاند. محمد علی و جوان ریشو با هم منفجر شدند. تکه تکه تکه. کلوچه های خونی پخش و پلا شده بود، اما دست قطع شده یه دخترک هنوز سینی را چسبیده بود. ابو خالد دیگر آن آدم گذشته نبود. این مسیر و این سفر با همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها از او شخص دیگری ساخت. عشق به نوش عیاض که به این راه کشاندش او را عاشق حسین کرد. حسین قبله نیست، قبله نماست. پیش از رسیدن به حرم باید ذکر گفت: الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله. و این هم حرم حسین ابن علی.
السلام علیک یا حسین ابن علی.
ابو خالد حس عجیبی دارد، دقیقا شبیه همان حسی که وقتی در مدینه النبی گام به گام به حرم رسول الله نزدیکتر می شد، ضربان قلبش تندتر، تندتر و تندتر می شد. می رود محضر نوه رسول الله، تصور می کند کودکی او را، نشسته بر دامان جدش، بوسه های رسول الله بر لب و گلوی حسین، شاید پاداش زیارت نوه رسول خدا شفای نوش عیاض باشد. دیر رسیدی ابراهیم، 70 سال دیر رسیدی، اما بالاخره آمدی. از حسین بخوان، از حسین بگو، با حسین بمان. اینجا نقطه ثقل تاریخ است، نقطه دهو الاحرار. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ حس نابیست، شبیه همان حسی که هر جمعه از پله‌های سنگی مسجد الاقصی بالا می رفت، انگار سمت معراج. ابو خالد پلک می زد و اشک می ریخت بی صدا. آفتاب وسط آسمان است، صدای قرآن می آید: قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ابو خالد سر بالا می کند، چشمش می افتد به سردر حرم. سخن رسول الله روی کاشیکاری با خط زیبایی نوشته شده: حسین و منی و انا من حسین. قیامتی برپاست، انگار در سور دمیده اند که همه به طرف قبر حسین ابن علی در حرکتند.
برون خواهم خود کنی خیال خود را بفرست، تا در نگرد که بی تو چون خواهم خواست، تا در نگرد که بی تو چون خواهم خواست. ای عشق من این دل رو به صد جان دادن آوردن، هیهات از این دریا به سال دل بر میگردن.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خیمه دوست.
سلام. میدونم بعد از این که من داستانم رو بگم خیلی از شماها که در کربلا هستین یا نیستین به دنبال هویت من و زارا خواهید گشت که داستان ما چقدر واقعی است، و این خیلی خوبه. معناش اینه که من تونستم حقیقت داستانم رو به شما منتقل کنم. از سیدنی استرالیا میام کربلا، استاد رشته عکاسی دانشگاه سیدنی، با چند شاگرد ایرانی و به وسیله اونا از رویداد اربعین آگاه شدم. اومدم اینجا تا اربعین بزرگترین اجتماع جهان از نزدیک ببینم و این باعث شد من با رویدادی شگفت از نزدیک آشنا بشم، یعنی اربعین در کربلا. حرفام هم خانم مترجمی به نام زهرا ترجمه کرده. با هر دوی ما شما آشنا خواهید شد. تو لنز دوربین فقط جمعیت بود. من زوم بک کردم. باز هم جمعیت. دوباره زوم کردم. قاب تصویر رو پر می کرد جمعیتی که تمام نمی شد. ناگهان اتفاقی